أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاعدين قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين. تا حدودی روشن شد که فرشتگان چون معصومند امر تشریعی ندارند، یعنی وحی و نبوت و رسالتی که برای انسان هاست برای اونها نیست، بهرن امر اونها نمیتواند تشریعی باشد و چون عصیان ندارند، سؤال اونها از ذات اقدس الهی سوال استفهامی است، نه سوال استکباری و استنکاری. در همون اوائل سوره مبارکه بقره گذشت که فرشتگان که عرض کردن نحن نسبح و بحمدک و نقدس لک، اول سوالشون و آخر سوالشون تسبیح مطرح است. اگر اونها اعتراف دارن به نزاهت خدا از کار غیر صحیح، بهرن سؤال اونها استنکاری و استکباری و مانند اونها نیست، سؤال اونها استفهامی است. مسئله بر اونها روشن نبود و بعد روشن شد، لذا با سؤال شیطان خیلی فرق میکنه. سؤال شیطان سؤال استنکاری و استکباری، سؤال اعتراض‌آمیز است، یعنی خدا را زیر سؤال قرار داد. اما سؤال فرشتگان خدا را مسئول قرار داد، یعنی میخواستن از ذات اقدس الهی چیزی یاد بگیرن. در بحث های سوال هم ملاحظه فرمودی که سوال دو قسم است، یه سوال استفهامی است، مثل که فرمودن فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یه سوال استنکاری است، نظیر وقفوهم انهم مسئولون. وقتی عالم مسئول است سوال استفهامی است، فاسألوا اهل الذکر. وقتی عاصی مسئول است از باب وقفوهم انهم مسئولون. سوال اصولا دو قسم است، سوال فرشتگان از قبیل فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون است که نه تنها زشت نیست بلکه محمود و ممدوح هم است. سوال جن، شیطان، ابلیس از قبیل سؤال استنکاری است، او حق ندارد خدای را که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون او را زیر سؤال ببرد. مطلب دوم آن است که اگر عصیانی به فرشته اسناد داده شد، باید ببینیم سند اون دلیل نقلی تام است یا نه. اگر سند اون دلیل نقلی تام بود، اونگاه محتوای او را باید توجیه کرد، وگرنه روایتی که با قرآن کریم مطابق نیست حجت نخواهد بود. به لسان آیاتی که اسمت را برای فرشته ثابت می‌کند، این لسان آبی از تخصیص است، همونطوری که لسان آیاتی که برای انبیاء و مرسلین و ائمه علیهم السلام اسمت ثابت می‌کند آبی از تخصیص است، آیه تطهیر آبی از تخصیص است. نمیشه گفت که نمای رد الله ریو زبن کمون رئیس اهل البیت به تحیر کم تطهیرات، مثلا بگوییم معاذ الله به استثنای فرون امام، یا در فرون حال میتواند معصیت کند. این لسان آبی از تخصیص است. لسان لا یعصون الله آبی از تخصیص است. جریان پطرس و امثال پطرس درست بارها برز رسید، با سند اینا مشخص بشود. یک، اونم این اسم رومی در این دعای سوم شعبان مشخص نیست که اسم فرشته باشد، اما حالا معصیت بود، اون معصیت خار فرشته بود یا نه، باید مشخص بشه سند این تام است یا نه، دلالت این تام است یا نه، این فرشته بود یا نه، آیا اسیان اینجا اسیان مستعلی است یا نه. بعد از تمام شدن سند اونگاه حتما باید دلالت توجیه بشود، چون این آیات قابل تخصیص نیست، لسانش آبی از تخصیص است. اینا غیر اختیاری نیست، این اختیار است. منتها یه وقت از ما میگوییم مثلا شمس نور میدهد، این رو متن میکنن، نه هم یه وقت هست ما میگم که کنتم انوارن، اینا نور میدهن، این نور دادنشون با علم و اختیار همراه است، یعنی خود اختیار نور است، خود قدرت نور است، خود اراده نور است. این وجود وجود علمی است، وجود وجود اراده است، این وجود اراده که نور میدهد قابل حمد است. مطلب سوم آن است که خب چون در مطلب دوم روشن شد به این که عقاب اینها معنا ندارد، عتاب اینها هم معنا ندارد. اگر در بعض از روایات آمده است که فرشته مورد عتاب قرار گرفته شده، به ادریس سلام الله علیه متوسل شده که ادریس از او شفاعت کند، نظیر اون چیزی آمده است با توجیه بشود که مثلا مخاصمه در بین فرشتگان به چه معناست. قل هو النبأ العظیم انتم عنه معرضون، از جریان قیامت و اونها که سخن به میان می آید، فرماید که این خبر مهم آن است. وقتی از قیامت خدا خبر می دهد، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، چون که ولایت و رهبری این خاندان اسمت بطارتم نبأ عظیم است. تو بعضی از ادعیه ما به وجود بارک حضرت سلام الله علیه عرض بکنیم یبن النبأ العظیم، مصداق نبأ عظیم هم وجود بارک است امیر سلام الله علیه است. رهبری خاندان پیغمبر خبر مهم صدر اسلام بود، جریان قیامت خبر مهم بود. در اون روزها سوال میکردن خبر مهم چیه؟ فرمود عمه یتساءلون عن النبأ العظیم، خبر مهم اینه، خدایی هست و قیامتی هست، انسان بعد از مرگ از بین نمی رود، و چه اینکه رهبری خاندان عصمت هم خبر مهم است که بجود مبارک است امیر نبأ عظیم است و از حضرت ولی از ارواح نافذه و سایر ائمه تعبیر می شود که یبن النبأ العظیم. غرض این است که خبر مهم پیش مؤمنین جریان قیامت است، یعنی انسان 60-70 سالی توی عالمی زندگی میکند، بعد به ابد سفر میکند و هرچه هست اونجاست بالاخره دیگه. به ذات در لوح قبر بعضی از کسانی که صاحب دل بودن نوشته میشد این آیه قل هو النبأ العظیم انتم عنه معرضون. خلاصه اینجا یه خبر مهم نیست که شما از اونجا بیخبرانه میگذارید. بعد فرمود ما کان لی من علم بالمرء الاعلا یختصمون، حالا فرشتگان چگونه خصامی دارند، چگونه نزاعی دارند. مخاصمه بین فرشته ها باید با یه فصل الخطابی حل بشود، اون فصل الخطابی که مخاصمه بین فرشته ها را حل میکند اون محکمه انسان کامل است. انسان کامل محکمش به روی فرشتگان باز است، مخاصمه اونها مخاصمه محمود و ممدو است. اونا که تو مسائل مالی به مارندون از مسائل حقوقی درگیر نیستند تا که خصامی داشته باشند. خصام اینها، مخاصمه اینها درباره بررسی اسماء حسنای الهی است. اون که انسان کامل است و مظهر اسم اعظم است، به گزارشگر حقایق اسماست نسبت به فرشتگان، اون باید که فصل الخطاب را ارائه کند. به هر تقدیر فرمود ما کان لی من علم بالملأ الاعلا یختصمون ان یوحى الی الا انما انا نذیر مبین. البته اون چرا که انسان کامل میداند به تعلیم الهی است. خب برای فرشتگان یه مخاصمه است محمود و ممدو، این مخاصمه بین اسمای حسنای حق است. خود اسمای الهی هر کدام بخواد ظهور و حضور داشته باشن، در اون مجمع بحرن یک تخاصمی پیدا می شود که کدام اسم بر اسم دیگر حاکم باشد، کدام اسم محکوم اسم دیگر باشد. تناکه اسما هم یه راه خاصی دارد. این تناکه اسما در ذیل خیلی از آیات هست، چون بسیار از آیات هست که اسماء حسنای الهی در پایان اون آیه عهده‌دار مضمون و محتوای اون آیه است. آیاتی که پیامش مثلا رحمت و گذشت اینهاست، ذیلش ان الله غفور رحیم است. آیه که دستور عذاب میدهد، ذیلش ان الله عزیز هست به مانند. این اسماء الهی گاهی یکیشون در پایان آیه ذکر میشود، گاهی دوتا. اون دوتا با تناکهشون، با ازدواجشون محتوای اون آیه را تعمیل میکنن. هر مضمونی که در آیه هست، اسمی از اسماء حسنای الهی که در پایان اون آیه است، برهان اون آیه است. به هر تقدیم. خب تناکه اسما، تنازع اسما، همه اینها با محکمه انسان کامل حل می شود. اگر برای فرشتگان یه عتابی هست، نظیر این مخاصمه یه عتاب محمود و ممدوحی است. وگرنه اگر ذات اقدس الهی به عصمت اونا فتوا داد که اصلا بدون اذن حق کاری نمی کنن، هم در باره فرشتگان عذاب فرمود لا یسبقون الله، هم در سوره مبارکه انبیا به طور عام فرمود لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون، اصلا بدون اذن خدا کار نمی کنن، نه اینکه اول کار می کنن بعد خدا اجازه می دهد. همواره مسبوق به اذن، نه ملحوق به اجازه. فضولی در کار فرشتگان اصلا نیست که بعد خدا این بیع فضولی، کار فضولی، حرف فضولی اینها را تنفیذ کنند، اجازه بدن. اینا همواره مسبوق به اذنن، با اذن کار میکنن نه با اجازه. اگر لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون، پس خصام اینا این خصام محمود است، نزاع اینا این نزاع محمود است. برمیگردد به تنازع اسماء الهی، به نکاح اسماء الهی و مانند. خب فرشتگان هم البته درجاتی دارن، ولی اون طوری که درباره انسان ها متصور است درباره فرشتگان متصور نیست. بلکه تو سوره مبارکه انبیا فرمود اول خدا اذن میده، بعد اینا مدبرات هم را، اینا مأمورات الهی هست، اینا نازعات هست، اینا صافات هست، اینا صافحات هست، اینا مدبرات هست، اینا دستور الهی رو دارن اجرا میکنن. اینها همیشه مسبوق هست، نه سابق. اذن خدا سابق است، اینا مسبوق هست. لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون. مطلب سوم آن است که ما اون چرا از فرشته ها که میشناسیم همین است که خدا فرمود لا یسبقون الله ما امرهم، یا در سوره انبیا فرمود لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون. ولی ممکنه ذات اقدس الهی فرشتگان از نور خلق بکند که خواص انسانی رو داشته باشند، این محال نیست. اما دلیل بر همچه وجودی ما نداریم، قابل اثبات باید باشد. اگر دلیلی دلالت کرد که فرشتگانی هستند مکلف قابل شریعتا ممارند، اون خود آدم رو میپذیرد. برهان عقلی بر استحاله چنین موجودی قام نشده. این فرشتگانی که موجودند و در قرآن تو ادعیه، تو روایات، تو اخبار از اونها نامی بمیار آمده، اینها معصوم. یه سلسله موجودات دیگری که اونها هم به نام فرشته باشن و خواص انسانی داشته باشن که در حقیقت با انسان مشترکات فراوان داشته باشن، وجود اونها محال نیست، اما البته اثبات میخواهد. اونگاه اونها البته قابل شریعت جنده باشه، حساب و صراط و تطایر کدای باشه، اونطوری که برای جن و انسان برای اینها نیست دیگر. خب مطلب چهارم آن است که امر تشریعی نداشتن با اسمت تکوینی منافات ندارد. فرشتگان اسمت تکوینی دارند و اسمت تکوینی برای همه موجودات هست، یعنی در نظام هستی هیچ چیزی معصیت نمی کند، برای اینکه همه اینها مطیع فرمان تکوینی حقند. ولی بعضی امر تشریعی دارند، بعضی امر تشریعی ندارند. بعضی از روایات هم دارد که کافر سایه او سجده میکند و خود او سجده نمیکند. منظور از سایه هم سایه است، هم بدن که سایه روح است. یعنی کافر نظام هستی او بالاخره مطیع مقررات آفرینش است، ولی خودش به سوی اختیار خود اون امر تشریعی را اطاعت نمیکند. وگرنه در نظام تکوین کسی معصیت نمیکند. در کریمه که خداوند به آسمان و زمین خطاب کرد و قال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین، نشون میدهد به این که زمین و آسمان همراه با سایر موجودات با طوع و رغبت اینا دارن کار انجام میدن. قالتا اتینا طائعین، نه طائعین، با اینکه اول تثنیه است بعد به عنوان جمع یاد میکنه. یعنی نه تنها آسمان و زمین ما دوتایی تائعیم، بلکه همراه همه عبادت کننده ها تائع توییم. فقال لها یعنی للسما وللارض ائتیا طوعا او کرها، ائتیا تثنیه است، قالتا تثنیه است، اتینا تائعین، یعنی ما هم مثل همه موجودات بنده توییم. خب چنین نظامی معصیت بردار نیست، ولی تفاوتی که هست آن است که در محدوده نظام طبیعت تزاحم هست. درخت میخواد اطاعت کنه، بادم میخواد اطاعت کنه، نسیمم میخواد اطاعت کنه، همه تو راه هم چون عاقل نیستن، عالم نیستن، معصوم نیستن، یه برخوردی هست. وقتی برخورد شد، این موجودی که تو راه و ثمر نمیرسد میگد من اونجایی که مطابق با خواسته طبیعی من است که میایم، اونجا هم که با تزاحم درگیرم، بالاخره تلاش و کوشش میکنم که حرف تو را اطاعت کنم. لذا در بخش دیگر قرآن فرمود که اینها مطیع امر خدایند تو ان او کرها. خب هیچ موجودی که در نظام تکوین کراهت ندارد، که در نظام تکوین همه طائعن، رنگ خودشون گفتن قالت و اتین طائعین، اما گاهی با دست و بال شکسته می آید، گاهی با دست و بال سالم. خب این شاخه درخت گاهی شکسته می آید، گاهی بسته، گاهی سالم، گاهی ناسالم، هم باد تابع فرمان خداست، هم درخت، هر دو میخواهند به ثمر برسند. بادم راه خاص خود را دارد، مأموریتی دارد و ارسل نفسی حال رواقه، رسالت خاصی خود دارد. این درخت نهال تازه به ثمر رسیده، میخواد به بار بنشینه. خب او به سرعت میگذرد، چارت شاخه را میشکنه، اینجا میشه کرهن. اینجا که نشأه طبیعت است، یه تزاحمی هست، ولی این با بال شکسته میآید بالاخره. یعنی ما بگوییم نظام طبیعت باشد، بال هیچ درختی نشکنه، معنیش این است که هم باد بود عاقل و عالم و معصوم باشد، هم درخت که خودش جمع کنه، اون باد هم وقتی که به درخت رسیده مسیرش عوض میکنه. این که موجود طبیعی نشد، یه همچه موجودی تو بهشت است، لازمش اینه که پس دنیا و عالم طبیعت خلق نشد. این که نیست. در نشأه طبیعت چون تزاحم هست، یه اسیان اینچنینی هست که این البته اسیان تشریعی نیست، یک کراهت اینچنینی هست که این کراهت تشریعی نیست. کراهت تشریعی در باره منافقین تو سوره مبارکه انفال و توبه و امثال ذالک آمده که از منافقین خدا نفقات و احسانات اینها را قبول نمی کنند، برای اینکه ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، برای اینکه انفاق نمی کنند الا هم کارهم، مایل که نیستن که اینها این انفاق رو یک غرامت میدونن، میگن زکات یک غرامت است، خمس یک غرامت است، ما چه غرامتی داریم بدیم؟ و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم
اینا یتخذون
ما ينفقون ما غرما، برخلاف مؤمنین که مؤمن میگن این غنیمت است، چه بهتر که من یکی بدم چندی برابر بگیرم، هم در دنیا هم در آخرت. اما منافق میگه چه غرامتی است که بر ما تحمیل کردن؟ یتخذون ما ينفقون ما غرما، این میشه کراهت. این کراهت تشریعی است و حرام هم است. اما اون درخت شکسته که سر شکسته، دست و بال شکسته میآید، این کراهت تکوینی است. اعتیاد تو ان او کرها، در بعضی از آیات دارد که بعضی تو ان میآید، بعضی کرهن میآید. خب این درخت بالاخره با بال شکسته میآید، اما بالاخره ثمر را از دست داد. یا اون باد وقتی میخواد به ارسلنا ریاح النواقع، به رسالت خود عمل بکند، به سینه سخت کوه الوند میرسد، بر میگردد، به مقصد نمیرسد، این باد هم سرش بشکند. این باد که نمیتواند همه جا رسالت خود را ایفا کند، لذا اون قسمت کوه خشک میموند، تلقیح نشده، برای اینکه این باد به اون قسمت نرسیده. خب همه اینها توان او کرهن میآید. اونگاه فرق نظام فرشته ها با نظام طبیعی اینه که در نظام فرشته ها برخورد نیست، تزاحم نیست، همیشه تو است. در نظام طبیعت برخورد است، تزاحم است، سر و بال شکستن است، بعضی تو است، بعضی کر. این است که امر تشریعی نه برای فرشتگان است، نه برای نشأه طبیعت. امر تکوینی برای همه جا هست، منتها امر تکوینی گاهی در محدوده طبیعت است، با تزاحم همراه است. ایتیا توان او کرها، بعضی توان می آید، بعضی کرهن می آید. در نشأه فراطبیعی همش تو است، لا یسبقونه بالقول هم به امر یعملون، هیچ تزاحمی هم نیست، برای که ما مننا لله مقام معلوم، هر کسی کار خودش انجام میده. اینطور نیست که حالا هر موجودی مزاحم موجود دیگر بشود، ولی این باد سخن از مؤمن الله و مقام معلوم نیست و اصلا در ریاح الواقع این باید بره در دورترین نقطه مأموریتش انجام بده، تلقیح کند. خب چهار جام چهارش شاخه میشکند، یه چهار جام به شرط دیوار سخت میرسد ترش میشکند برمیگردد. اینی که تزاحم در نشأ طبیعت از تو و کر هست. مطلب بعدی آن است که انسان کامل مسجود است و شیطان نمیگذارد و این جهاد اکبر هست. بالاخره انسان میکوشد با این کسی که نه برای انسان سجده میکند نمیگذارد دیگری برای انسان سجده کند، انسان با او در جهاد اکبر دست و پنجه نرم میکند، به جهاد او میپردازد، از بند او میرهد و میشه مسجود ملائکه. اینه که گفتن به این که ملائکه لتزعو اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم. خب این یه نحو خضوع است. اگر کسی واقعا در مسیر عالم ربانی شدن باشد، همون پس سجده الملائکه کلهم اجمعون خواهد بود، حالا تا عالم کی باشد. چون که ملائکه هم یک سنخ و دو سنخ و یک سنخ و دو سنخ نیست. لله جنود سماوات و الارض، ملائکه عرض است، ملائکه سماست، ملائکه علم است. بعضی زیر مجموعه اسرائیل سلام الله علیه موقع جان گرفتن خیلی مؤدبانه با سلام میآیند، الذین تتوفاهم ملائکه طیبین با ادب میآیند، با احترام جان یک عالم رو قبض میکنند. بعضی زیر مجموعه اسرائیل سلام الله علیه با احترام پرپهن میکنند که این طلبه روی بالو بشینه. بعضی زیر مجموعه میکائیل سلام الله علیه شهریه و روزی او رو با عزت میدن، همین روزی و همین شهریه رو بعضی با ذلت میگیرن بعضی با عزت. روزی همون روزی است، فرق نمی کنند، ولی بعضی عزیزانه زندگی میکنن، بعضی ذلیلانه به سر میبرن. اینه، این چنین نیست. اون فرشتگان که زیر مجموعه میکائیل سلام الله علیه باشن برای همه بار پر میکنن، که یه طلبه آبرومندی تا آخر عزیز زندگی میکنن، بعضی هم ذلیل زندگی. هر دو دارن نوم میخورن، اما یکی با عزتی که با ذلت، اونم حساب شده کار میکنن. خب انسان اگر درگیر شد، در جهاد اکبر پیروز شد، به شیطنت شیطان تندر نداد، گرچه شیطان برای او سجده نمی کند و میکوشد که دیگری هم برای او سجده نکند، ولی او برای او سجده میکند دیگر. حالا چطور محروم ابن طاووس میگوید که من سریر اقلام ملائکه را میشنوم؟ خب او گرچه معصوم نیست، ولی همه به عدالت او اذعان دارند. میگه من سریر اقلام و ملائکه میشنوم، صدای قلمهاشون هم میشنوم. این قلمی که دیروز روایتش رو از نور سقلین خوندیم، خب ابن طاووس یادم کوچیکی نیست که این راه بالاخره برای همه بازه. حالا امام شدن محال ابن طاووس شدن که محال نیست، که این راه بالاخره بازه. انسان میتواند در مبارزه با شیطان مسجود فرشته ها بشود. البته حاملان عرش حساب دیگری دارند، ملائکه مقرب حساب دیگری دارند. همه فرشتگان که برای همه انسان ها سجده نمی کنند، که چون که برای همه اولیاء الهی، برای همه انبیاء جبرئیل سلام الله علیه که نازل نمی شود، که در هنگام قبض روح همه انسان ها که اجرال سلام الله علیه نازل نمی شود، که خیلی هستند که ملائکه توفت و رسولونا عهده‌دار قبض روح اون هستند. البته کسانی که بخوان از بند شیطنت شیطان برهن جزء قلیل من عباد شکورن که به اون مقام میرسن. اما این که بعضی ها فرمودن چطور اولیاء الهی ناله میکنن، خود را خسرت دنیا و آخره میبرن، برای اینکه این ناله اسلحه اونهاست. انسان تا مینالت به جای میرسه، چون سلاح هر بگاه و اگر این سلاح را از دست داد خلع سلاح شد، که به جایی نمیرسه. اینا تا مینالن موفقن، شیطان سراغ اونا نمی آگن، میگن ما خسرت دنیا و آخره هستیم، یا خودشون رو با انبیا و اولیا می سنجن، یا با همین ناله محفوظ میمونن، یا دفع است بالاخره یا رفع، یا در گذشته اشتباهاتی دارن حالا میخوان رفع کنن، یا نسبت به آینده هراسناکن میخوان دفع کنن. انسان تا مینالت به جای میرسه. خب اگه سلاح اینها رو از دست اینا بگیرید، بگه چه نقد گریه میکنن؟ اگر گریه نکنه خودش میبینه. شما میخواد اون خلی سلاح بشه، این یه اسلحه دارد به نام ناله، سلاح هر بکا. وقتی زجر رو از او بگیری اون دیگه خودبین میشه دیگه، به جایی نمیرسی که. لذا این ناله کردن هم برای دفع هم برای رفع. مطلب هفته ما است که گرچه ابلیس جزء مجموعه فرشتگان محسوب شد، لکن این چنین نیست که مثلا قبلا یک گزینشی شده، حساب کتابی بوده و این جزء مقربین شده تا کسی اشکال بکند با که در درون او خوی استکبار بود چطور بالا رفته. آزمون از اینجا دارد شروع می شود، گزینش از این بعد دارد شروع می شود. یعنی آفرینش انسانیت کلاس آزمون است. قبلا به کسی مقام ندادن که، قبلا در باز بود هر کی خواست بره بره رفت، مقام نبود. مقام از این به بعده، یعنی بعد از آفرینش انسان اونگاه و امتاز الجوم اگر مجرمی شد به یمیز الله خبیث من الطیب شد، یکی ساعد شد دیگری حابد شد، این دماسنج انسانیت انسان است. یکی رفته بالا یکی اومده پایین. به شیطنت شیطان نگاه کردم گفتم فهبت منها فما یکون لک انت تکبر فیها فخرج انک من الصاغرین. به انسان گفتن انبههم و اسماءهم، به اونها جایزه معرفتی دادن، به این کیفر هبوط و سقار و ذلت دادن. قبلا مقام تقسیم نشد، همطور بدون آزمون بود. شش هزار سال نسبت به ابدی که انسان در پیش دارد چیزی نیست. گفتن او اولین جن است، همونطور که آدم سلام الله علیه ابول بشر است، او ابول جان است. بعدن که تکثیر می شود برای این نسل یه آزمونی پدید می آید. تنها برای یک نفر آزمون نمی کنن، برای اینکه نسل که پدید آمد این نسل را بخوان آزمون کنن، مقام انسانیت ظهور می کنن. مطلب هشتمان است که قرطبی در جامع احکامش بین قیاس باطل و قیاس صحیح فرق گذاشته به زعم خودشون. ایشون همین حرفا رو نقل میکنم که ابن عباس گفته، حسن گفته، ابن سیرین گفته. این بزرگان فرق دارن، میگه اول کسی که قیاس کرد ابلیس است و اگر کسی قیاس بکند خدا او را با ابلیس قرین میکند و ماننده. بعد ایشون هم مثل فخر رازی تلاش و کوشش میکند که قیاس به دو قسم تقسیم میکند، یه قیاس جائز یه قیاس باطل، قیاس محمود و قیاس مذموم. اون وقت بگه اونجایی که مثلا نص نیست، اونجایی که دلیل خاص نیست میشه قیاس کرد، اونجایی که نص هست دلیل خاص هست نمیشه قیاس کرد. و ادله هم برای جواز قیاس یک مقرد که خود ادله اینها ایشون هم مثل خود قیاس مذموم است. بگه به این که مثلا ابی بکر گفته عقیلونی لست و به خیر کن، شما استقاله کنید من اقاله میکنم پشیمان میشم دست از خلافت بر میدارم. اونگاه معاذالله مثلا هست علی گفته باشد که نه، شما برای خلافت آماده استی، برای اینکه وقتی پیغمبر شما را امام جماعت ما قرار داد، برای دین ما رهبر قرار داد، برای دنیای ما شما نمیتوان رهبر باشید. خب علی ابن ابی طالب قیاس کرد دنیا را به دین، گفت همون دور که شما برای نماز امامت داری به دستور پیغمبر، برای رهبری هم صلاحیت داری. اینم دلیل بر قیاس گرفته. خب میدونید خیلی از این سخنان صغرن و کبرن ممنون است. تلاش و کوشش جناب قرطبی نا تمام است، البته تفسیرش به علم اصول برمیگرده. اگر چونچه واقعا منظور اونا همین اجتهاد مصطلحی است که امامیه دارن، اجتهاد یه ضابطه خاص خود را دارد که صحیح است. مطلب نهم آن است که اینی که ذات اقدس اله به شیطان فرمود فهبت منها فما یکون لک انت تکبر فیها فخرج انک من الصاغرین، از اینجا پایین بیا، اینجا جای تکبر نیست. نه معنیش نیست که تکبر جای دیگری داره، بلکه معنیش نیست که متکبرین جایشون جداست. نه اینکه تکبر جای دیگر رواست، تکبر اصلا نارواست. این فهبت منها از این منزلت هبوط بکن، برای اینکه فما یکون لک انت تکبر فیها، تو نمیتوانی در این منزلت تکبر کنی، معناش این است که جای دیگر برای تکبر رواست، یا نه معناش این است که متکبر جاش اینجا نیست، وگرنه تکبر همه جا بد است، متکبر جاش پایینه. در سوره مبارکه زمر گوشه از این مطلب بازگو شد که خطاب به کافران فرمود از آیه 55 بعد سوره زمر: و تبع و احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة و انتم لا تشعرون ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله و ان کنت لمن الساخرین او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرة فاکون من المحسنین. این بهانه ها را در قیامت بیارد، اونگاه در قیامت بهش گفته می شود بلا قد جاءت که آیاتی فکذبت بها و استکبرت و کنت من الکافرین و یوم القیامت تر الذین کذبوا علی الله وجوه مسوده الیس فی جهنم مثوا للمتکبرین. خب این که میگن جهنم جای متکبران است، معنیش اینه که متکبر به جهنم میبرن، نه یعنی در جهنم جا برای تکبر است. تکبر جایی ندارد که امر باطلی است. اینجا هم که ذات اقدس اله به شیطان فرمود فهبت منها فما یکون لک ان تتکبر فیها، در اینجا جا برای تکبر نیست، نه معنیش اینه که اگه بخواد تکبر کنی پایین جایز است، پایین تر جای برای تکبر است. معنیش اینه که اینجا جا برای تکبر نیست، و چون جا برای تکبر نیست متکبر نمیتواند اینجا منزلت داشته باشد، از این منزلت عبور بکن، وگرنه تکبر همه جا مذموم. خب حالا بالاخره این امر امر تکوینی شد یا امر تشریعی شد؟ اشاره شد به این که اگر امر متعدد بود، واقعا دو تا امر بود، ممکن بود برای فرشته ها تکوین، برای جن تشریع باشد. دلیلی بر تعدد امر نیست. ظاهرش این است که از قول لال الملائکه سجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. اگر واقعا دو تا امر بود، یکی ممکن بود تکوین باشد، دیگری تشریع. حالا که یک امر است، این یک امر بخواد تکوین باشد که اسیان پذیر نیست، در حال که ابلیس اسیت کرد. اگر بخواد تشریع باشد، برای فرشتگان شریعت و رسالت و بحر امر تشریع است. لذا سیدنا استاد رضوان الله علیه راه دیگر را انتخاب میکنند. قبل از اینکه راهشون بیان بشه، اصل تمثیل در قرآن ذکر میشه. تمثیل دو جوره. یه وقت است که یه چیزی واقع نشده، خداوند بخواد این رو به صورت یک امر واقع شده ذکر بکند، معاذ الله، این هرگز در قرآن نیست. این فریب و غروریه. یه چیزی که واقع نشده، خدا او رو به عنوان یه امر واقع ارائه کند، بعد بگید منظورم تمثیل بود، سمبولیک بود. این اصلا نیست. اون چی که واقع شده، گاهی قرآن کریم به عنوان قضیه شخصی یاد میکند که بعض از امور شخصی است، نظیر مباهله، نظیر آیه تطهیر، نظیر انا ولیکم الله، که اینا مخصوص خاندان پیغمبر است، این دیگه عمومی نیست. بعضی از موارد هست که اونها به عنوان مصداق کاملا راه برای دیگران بازه. اون جاهایی که به پستای کلیدی برخورد نکنه و به سمت اینا برخورد نکنه، به ایمان و درجات ایمان اینها بخواد برخورد کنه، لذا اونها میشن اسبه، میشن مثل، ضرب المثل و مانند اینا میبند. یه وقت است که ذات اقدس اله جریانی که واقع شده میفهمد این جریان اختصاصی به اون سرزمین ندارد، این رو به عنوان مثل برای دیگران بازگو بکن. بعض ربلان مثلا اصحاب القریه که این یک نمونه است، یک جریان است، فهمد اختصاصی به انطاکیه یا فرنجا ندارد، برای مردم بازگو بکن به عنوان مثل. یه وقت است که نه، یه چیزی واقع نشده، خدا او رو به عنوان مثل ذکر میکند. بباد که لو انزل لهذا القرآن على جبل لرأيت خاشعا مستبدا من خشية الله و تلک الامثال نضربها. این واقع نشده، ولی ما داریم برای تبیین و عظمت قرآن برای شما مثل ذکر میکنیم. این یه نوع نام است. در بخش های دیگر فرمود ما خیلی از موارد مثل زده. این اصل کلی را هم در سوره روم هم در سوره زمر فرمود. در سوره مبارکه روم آیه 58 این است: فرقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل. مشابه این در سوره مبارکه زمر هست، اونجا هم در بحث‌های قرآنی مثل‌های فراوانی ذکر کردن. اونجا فهم بود که ما در قرآن از هر مثلی برای تفهیم مردم استفاده کردیم. 27 سوره مبارکه زمر است. ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل لعلهم یتذکرون. اما این معناش این نیست که هر جایی که ما دستمون کوتاه بشود بگویم این مثل است. معروف است در درسین شرف الدین رضوی علیه این کریمه فقار لهاور ارضی اتیاد تو ان او کرهم این رو حل مثل کرده. این ناسواب است. چطور مثل است؟ در حالی که خداوند در سوره اسراء و مانند فرمود هر موجودی میفهمد، تسبیح میکند، تقدیس میکند، این من شیء لا یسبح بحمده، اینا درک میکنن، حرف میزنن. خب با همون زبانی که تسبیح میکنن گرچه دیگران نمیفهمن، ولی خدایی که انطق کل شیء اینها رو به زبان میآورد از زبان اینها با خبر است. از اینها اقرار گرفته فقال لها برزه تیا تو انا کرن قالت آتا این تا این. ما همون طوری که جز لا تفقهون این تسبیحش رو نمیفهمیم، این گفتگو و دیالوگ هم نمیفهمیم. این معنیش نیست که اینجا مسئله است، که نه واقعا امر است، واقعا سوال است، واقعا گفتن است، واقعا جواب است، نه مسئله. پس فتحست داره که اصل کلی را در سوره زمر و در سوره روم برباره مسئله ذکر. و هر جا که ما دستمون کوتاه بشود بگیم مسئله است، این چنین هم نیست، برای اینکه اگه ما باید فحص و جستجو بکنیم شاید واقعیت باشد. فقال لها برای عزیت یا واقعیت دارد، این چنین نیست که مسئله باشد. اما در جریان امر به آدم و امر به فرشته ها و امر به شیطان تا حال ما به نتیجه قاطعی نرسیدیم که امر بشه امر تکمیلی، امر بشه امر تشریعی. اینجاست که سید در استاد میفرماید به اینکه میتواند تمثیل باشد. یعنی چه تمثیل باشد؟ یعنی یه واقعیتی است به نام انسانیت، یه واقعیتی است به نام عالم فرشته ها، یه واقعیتی است به نام شیطنت. اینا همش واقعیت است، نه سمبولیک است، نه داستان کلیله و دمنه است. بماننده این سه است امر واقعی خارجی است به مالارفی. ارتباط فرشتگان به مقام انسانیت ارتباط خدمت است، احسان است، ایثار است، تعلیم و تعلم است، روابط حسنه است، اینم واقعیت خارجی است. ارتباط شیطنت با مقام انسانیت ارتباط درگیری است، نزاع است، مخاصمت است، عداوت است، اینم یه امر واقعی است. کیفیت ربط انسان با فرشته ها امر واقعی است. کیفیت جهاد انسان با شیاطین امر واقعی است. خضوع نکردن شیطنت در برابر انسانیت انسان امر واقعی است. خضوع فرشتگان در باره مقام انسانیت امر واقعی است. این مجموعه به صورت امر و نهی اجتماعی در آمده. یعنی فقط ما که انسان را آفریدیم، فرشتگان و فرشته خویی در خدمت او است و شیطنت با او درگیر است و می کشد او را به استخدام بگیرد، او را برده خود قرار بدهد و مانندو. این خلاصه بیان سید الاستاد است که فقط این راه همچنان بازه. اگر کسی واقعا رسید به جایی که امر را تکمیلی دانست، خب نیازی به تمثیل نیست. اگر کسی بر او واقعا حل شد که امر امر تشریعی است، نیازی به تمثیل نیست. اگر واقعا بر او ثابت شد که دو تا امر است، نیازی به تمثیل نیست. اگر همه اون راه بسته شد و قرآن کریم هم خودش در سوره روم و زمر فرمود ما خیلی از چیزا رو با مثل بیان کردیم، این میتواند تمثیل باشد. الحمدلله رب العالمین.